أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاس گذارم که امروز این توفیق نصیب من شد که در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم قدوم شما عزیزان منتظران حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف رو در محفل منتظران و امیدوارم که خدا ما رو لایق انتظار و لایق ظهور بگردانه. عموما اینجوریه که من عاجز بحث‌های تکراری هستم و از این که بحثی رو قرار باشه تکرار کنم خیلی اذیت میشم، ولی بحثی که امروز برای من انتخاب شده مجبورم برای چندمین بار به عنوان یک موضوع تکراری بهش بپردازم به چند دلیل اساسی. یک دلیلش مسئله مهم مناسبات فرهنگی امروز جامعه ماست و رخصتی که در بعضی از حوزه‌های فرهنگی به عینه مشاهده میشه و در تحولات اجتماعی و سیاسی. دلیل دوم سوء فهمی است که نسبت به مسئله مهدویت و انتظار در جامعه شیعی عموماً و در جامعه ما خصوصاً وجود داره، از روند حرکت حضرت که انگار کسی بیش از 1000 ساله که جایی رفته بیکار نشسته و منتظر تا یک روز شرایطی ایجاد بشه و برگرده. یک فرض بسیار غلط و غیر منطقی که با کمال تأسف زمینه انحراف‌هایی رو در حاشیه مسئله مهدویت و انتظار ایجاد کرده. و مسئله و منطق سوم بحث این هست که امروز در شرایطی زندگی می‌کنیم که تحولات عجیبی در صحنه جهانی در حال رخ دادن هست و سیستم عامل اداره جهان یعنی لیبرالیسم به سرعت در حال نابودی است و اندیشه بشری در حوزه اداره جوامع ناکارآمدی خودش رو نشون داده. کپیتالیسم یا سرمایه گرایی با مهمترین چالش ها در درون خودش مواجه شده و موج پنجم بیداری امروز به اوج خودش رسیده. روندی که منتج به موج اول بیداری شد که در 1357 انقلاب اسلامی انجامید، با قدمت چند هزار سالش طی 2-3 دهه منتج به موج دوم بیداری شد که فلسطین و لبنان رو به اتکای به قرآن رسوند و با توسل به قرآن و معصومین پیروزی های عظیمی به وجود آوردن در مقابل اسرائیلی ها و موجب خودباوری جهان عرب شد که امروز موج سومش رو حدود 10 ماهه که شاهد هستیم. موج چهارم بیداری که بیرون جهان اسلام بود ولی متأثر از بیداری اسلامی بود در متن اروپا شکل گرفته و به چالش کشیدن سرمایه‌داری در موج چهارم امروز به طور جدی در فضای جامعه 400 میلیون نفری اتحادیه اروپا در 27 کشور خودش رو بروز میده. موج پنجم بیداری که ابتدای هفته ششم اون هستیم تحت عنوان جنبش اشغال وال استریت الان نزدیک 1.5 ماه هست که در ایالات متحده آغاز شده و موضوع بسیار بسیار عجیبی است. اشغال وال استریت شاید برای ما یک شعار باشه، اما برای صاحب نظران تفکر مدرن یک فاجعه است. وقتی میگیم که یک نظامی سرمایه‌داری، اساس سرمایه‌داری، اساس کپیتالیسم بر نهاد بانک و بورس، بازار وال استریت، بازار بورس داو جونز، بورس نزدک، بورس S&P و سایر بورس هاست. اشغال بازار وال استریت و شعاری که مردم بر اشغال وال استریت میدن اشغال بنیانهای سرمایه داریست. وقتی میگیم جمهوری اسلامی یک حکومت دینیست، یک جامعه دینیست، اساس جمهوری اسلامی روی دین و دین اساس و معیار اصلیش در توحیده. اگر روزی مردم آمدن توی خیابون گفتن میخواییم مساجد رو اشغال کنیم، جنبش اشغال مساجد و اقدام علیه توحید، اقدام علیه لا اله الا الله، شعار اصلی اسلام لا اله الا الله، اگر مردم عموما اینگونه شدن که آمدن گفتن نه به غیر از الله الهه های بسیار زیادی وجود داره، ببینید چطور بنیانهای دینی یک جامعه متزلزل میشه. امروز بنیانهای سرمایه‌داری هم به این نحو دچار خدشه شده. یعنی اهمیت جنبش وال استریت در اینه که کسی باور نمی‌کرد روزی در همه ایالات متحده جنبش ضد بورس و ضد بانک و ضد وال استریت شکل بگیره. شاید هر کسی تصور می‌کرد هر اتفاق دیگه در ایالات متحده بیفته، اما بنیانهای نظام سرمایه‌داری و اساس اون رو کسی باور نمی‌کرد که به چالش کشیده بشه. لذا بعیده که دیگه کسی بتونه به عنوان صاحب تفکر مدرن در اندیشه های لیبرالی و نئولیبرالی سرش رو بلند کنه از حوزه عمومی این قضایا یاد کنه. موضوع ما البته مسئله موج پنجم بیداری نیست. موضوع بحث ما نگاهی در حوزه فلسفه تاریخ و حکمت عهد به مسئله مهدویت و انتظار و این که مشخص کنیم چگونه مهدی منتظر ماست. لذا همیشه حرف من این بوده که مهدی نمی آید. برخلاف این تصوری که همه دارن که ما منتظریم مهدی بیاید، ما منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. این دو تا مسئله است. یک بار دم در این تالار ایستادیم منتظر آمدن کسی هستیم، یک بار منتظریم یک کسی بین ماست از بین ما برخیز ظهور کنه. این دو تا معنی میده. این تلفیه غلط که هر جمعه عصر شما مثلا از رسانه سراسری میشنوید شاید این جمعه بیاید، شاید مگه جای رفته که بیاد؟ مگه جای رفته که بیاد؟ تبیین فلسفی این موضوع و تبیین کلامیش در قرآن موضوع بحث ما. اما ضرورت سومی که پیرامون مسائل فرهنگی داخلی، انحراف ها و زمینه های نامناسبی که پیرامون مهدویت به وجود آمده و موضوع بعدی هم مسئله موضوع پنجم دیداری که الان رخ داده، اون سه دلیل بستر بحث ما. به دلیل اینکه ضرورت جایگزینی یک نظام جدید جهانی، ضرورت جایگزینی یک انگاره معرفتی جدید برای اداره جهان ما رو ناگزیر میکنه که به مسئله مهدویت از حیث روند فلسفه تاریخ بپردازیم. چون اگر این اتفاق روشن بشه اون سه انحرافی که گفتم خود به خود حل خواهد شد. اولا اینکه چرا ما رسیدیم به موج اول بیداری تا موج پنجم مشخص میشه، اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و چه باید کرد، و اینکه چگونه عمل کنیم چون او منتظر ماست و چطور منتظر ماست بایستی در مسیر شدن و سیرورت عمل کنیم تا بهش برسیم، و نکته بعدی اینه که چطور این انحراف‌های احساسی و هیجانی که پیرامون مسئله مهدویت رخ میده رو خنثی کنیم و ضمناً زمینه باشه برای خروج جامعه ما از این رخوت فرهنگی که امروز به عینه مشاهده میشه. با این مقدمه باز اشاره می کنم که نگاه ما و منظر نگاه ما امروز فلسفه تاریخه. اساساً اگر کسی می خواد بصیرت داشته باشه، یکی از ارکان بصیرت اشرافش به فلسفه تاریخه. فقدان نگاه تاریخی نگر همواره موجب میشه که انسان‌ها و جوامع تاریخ رو تکرار کنند. کسی که نمی تونه تاریخ رو به خاطر بیاره محکومه و مجبوره که تاریخ رو تکرار کنه. نگاه امروز بشر عموماً و متاسفانه انسان ایرانی خصوصاً یک نگاهی است در فلسفه تاریخ گایست هگل. انسان امروز با کمال تأسف هگلی به تاریخ می نگره. برای انسان مدرن مشکلی نیست. برای ما مشکله. این معضل برای ماست، برای شیعه است. در سه نفر چهره اصلی فلسفه تاریخ در دوره مدرن در غرب، یعنی بین هردر، هگل و جان باتیستا ویکو، نظر آقای هگل اینی که ما در یک ذهن کلی، در یک روح کلی زیست می‌کنیم و آنچه که موضوعیت دارد این گایست، این روح کلی زمان است. مثال عینیش میشه این که این گایست هگل رو مقایسه کنید با اینترنت. اینترنت یک فضای کلی است که هر کس از سهم خودش ارتباط برقرار میکنه، وارد اینترنت میشه، اطلاعات رو میگذاره یا اطلاعات رو میگیره. اون اینترنت تشکیل شده از میزان بدبستان اطلاعاتی که تک تک انسان‌ها در جامعه تکنولوژی زده امروز صورت میدن. انسان‌ها بیرون اون تکنولوژی دیگه هیچی نیستن، هر چه هست چیزی است به نام اینترنت و اصطلاحاً فضای سایبر. هگل معتقده که تاریخ یک روح کلی اینچنینی داره که هر کس نقشی در این تاریخ داره و از این تاریخ تأثیری میگیره. سه انگاره رو مشخص میکنه. اول جبر تاریخی، دترمینیسم. شما جبران در این فضای سایبر مجبورید ارتباط داشته باشید، اطلاعات بگیرید، اطلاعات بدید. حیاتتون به اونه. اگر در دوره مدرن امروزی، دوره شرایط ترانس مدرن امروزی کسی فاصله داشته باشه با اینترنت، طبیعتاً خودش رو مثلا از اطلاعات محروم کرده. کسی هم که به تعبیر هگل از اون فضای گایست کلی فاصله بگیره، از اون روح کلی، خودش رو از عالم و از زمان و از تاریخ دور کرده. یک جبری وجود داره، دترمینیسم، اصالت جبر. معتقده که این سیر جبر به ما زمینه رو میده به نام ترانسفورمیسم، یعنی انتقال شناسی. انتقال شناسی اون چیزیست که امروز معروف شده به سنت و تجدد. میگن سنت و تجدد، تردیشن و مدرنیته. میگن سنت و مدرنیسم، سنت و مدرنیسم. این از گل فلسفه هگل در نگاه تاریخ از این زاویه اینجوری در میاد که یک کهنه‌ای وجود داره، ضرورت داره با نوعی جایگزینش کنید. اون نوع میاد، خودش بعد دوره کهنه میشه، دوباره یک ضرورت جایگزینی نوع جدیدی با اون کهنه. این که مدام شما این بنا رو ایجاد کنید، دوره بعد کهنه بشه، خرابش کنید، از نو بنای جدیدی ایجاد کنید، این 50 سال 100 سال بمونه، دوباره خرابش کنید، از نو ایجادش کنید، این حرکت نوسانی نو به کهنه، نو به کهنه، نو به کهنه میشه سنت مدرنیسم، سنت مدرنیسم، سنت مدرنیسم. این روند روندیست که البته انبساط و انقباض داره، همیشه این نوسان کاملا عادی نیست، ولی این حرکت سینوسی چیزیست که آقای هگل بهش میگه ترانسفورمیزم، انتقال شناسی. یعنی در جوهره فلسفه تاریخ هگل بخشش این انتقال شناسیه. این بحثی که در دو سه دهه اخیر در ایران خیلی مطرح شد که ما الان سنتی هستیم مدرنیست بشویم، یا سنتیم یا مدرنیست، نه سنتیم نه مدرنیست، هم سنتی هستیم هم مدرنیست، دعوای بین سنت و تجدد. این همه حرفی که نوشته شد و گفته شد عمدتاً دنبال تبیین این بود که ما کجای این حرکت سینوسی و نوسانی هستیم. سومین گزاره‌ای که آقای هگل مشخص می‌کنه بعد از اصالت جبر و اصالت انتقال از یک دوره به دوره دیگه، موضوع بسیار مهم هیستوریسیزمه. میگه وقتی شما این حرکت سینوسی رو و جبر بودن در این حرکت سینوسی رو پذیرفتید، شما تاریخی نگر می شوید. هیستوریسیزم، به ایدئولوژی تاریخی گرایی می رسید. شما جبران یا در دوره سنتی یا در دوره مدرنی. جبران. شما جبران یا در این مرحله فراز قرار دارید یا در مرحله فرود. این روند رو اگه تبیین کنید میشه مراحل انتقال شناسی. این گایست هگلی یک دوره است. اساس شکل‌گیری تمدن مبتنی بر روند تطورات تاریخی نگاه گایست هگلیه و نگاه هگل متاسفانه امروز حاکم بر بشریت، حتی بر نگاه انسان انگلوساکسون که معتقد غیر هگلینی اندیشه، انسان شیعی هم که همینه. لذا یک چرخه است، این حرکت تاریخی یک دوران داره. در اسلام اما اینجوری نیست. در اسلام شیعه دو اصل امامت، اصل نبوت، اصل سوم و اصل امامت، اصل چهارم، اساس حکمت تاریخ در نگاه شیعه هستند، اساس فلسفه تاریخ. از نظر شیعه تاریخ یک حرکت خطی است. در این حرکت خطی تاریخ در صفر زمان، صفر تاریخ با آدم آغاز میشه، زمان خلقت آدم و هبوط آدم، و با هبوط آدم دوره نبوت به طور جدی آغاز میشه تا زمانی که با نبی خاتم ختم میشه. این دوره از ابتدای شکل گیری و خلقت آدم تا خاتم یک نصف این مسیره، یعنی از صفر تاریخ تا مرحله خاتم، به این میگیم دوره نبوت. در یک حرکت خطی 124 هزار نبی آمدن که در این بین 24 نفرشون در قرآن مجید نامشون هست. خواستگاه انبیا کجا بود؟ خواستگاه انبیا زمینی است که به مثابه یک لوزی از کوههای قفقاز شروع میشه تا پایین دره آسوان در سودان، ضلع شرقی اون تا میانه ایران میرسه و ضلع غربی اون تا شرق مدیترانه. عمده انبیا در این محل و منطقه زیست کردند. هر پیامبری آمد، طرح پیامبر قبلی رو کامل کرد. اساس طرح ریزی استراتژیک، یعنی هر برای اداره جامعه بشری، زمانی که با نوح نبی علیه السلام به مرحله رسید که مردم نپذیرفتن، پس از 950 سال دعوت، عذاب نازل شد، طوفان نوح آمد، بلافاصله هزار سال بعد پیامبری که این امکان رو پیدا میکنه که بنیان یک طرح استراتژیک جغرافیایی رو بگذاره، ابراهیم خلیل علیه السلام هست که 4000 سال پیش اساس ادیان ابراهیمی رو میگذاره. این فرد بت‌ها رو میشکنه و به دستور خدا مأمور میشه که خانه کعبه رو ایجاد کنه در جایی که امروز به نام مکه میشناسیم، و به عبادت مردم سمت و سو و جهت فیزیکی بده. این دو سه روز گذشته، روز یک شنبه، روز ذهب العرض بود و روزی که این قطعه زمین شکل گرفته بود، این قطعه که از اینجا کره زمین ماهیتش رقم خورده بود، همین جایی که امروز شده کعبه. ابراهیم خلیل اولین طرح استراتژیک رو بنیان می‌گذاره و همونطوری که می‌دونید امروز بشر مسلمان، این 1,300,400,000,000 نفر هر کجای کره زمین که باشن، نماز که می‌خونن به سمت خانه کعبه است. طرح استراتژیکی که 4000 سال قدمت داره، تمام مساجد جهت محرابشون به اون سمته. مسلمان‌ها وقتی می‌میرن جهت‌گیری دفنشون به اون سمته. حتی برای ادای حاجت که به دستشویی میرن، جهتگیری و سمت سوی دستشویی ها بر جهتی مغایر با جهت قبله سامان پیدا کرده. لذا نگاه ابراهیم خلیل علیه السلام یک نگاهی بود که معماری ابراهیمی رو رقم زد. امروز ما هیچ انگاری درسی نسبت به معماری ابراهیمی نداریم، اما ابراهیم خلیل در کنار این کار عظیم جغرافیایی که انجام داد، دین رو نسبت به زمین جهتمند و قبله‌مند کرد، سجده مداری و قبله‌مداری و کعبه مداری رو بنیان نهاد. کار دومی که انجام داد این بود که دو پسرش، یعنی اسحاق و اسماعیل، زمینه حرکت ادیان ابراهیمی شدند. اسماعیل از هاجر رحمت الله علیه و اسحاق از ساره. می‌دونید آنچه که نام هاجر نامیده میشه اساس جامعه سازی در قرآنه. و الذین آمنوا و هاجرو. هاجر بودن، هاجر به عنوان یک لفظ حبشی که در قرآن آمده واژه است از سرزمین حبشه، از زبانهای حبشی. هجرت، مهاجر، هاجر به معنی شهروندی است که در همون جایی که داره زیست میکنه هجرت میکنه از خودش به خدا. انسان مهاجر، انسانی که مدام در حال هجرت هست، این فرایند رو ایجاد میکنه. لذا لقب اصلی کسی که در جامعه مهدوی زندگی میکنه، جامعه هجری، لقبش هاجره. نه به زبان عبری تمدن، مدن، مدینا و متمدن. متمدن نیست، به زبان فارسی هم شهروند نیست، به زبان لاتینی هم سیویلایز نیست، در سیویلایزشن یعنی تمدن. به زبان فرانسوی و آلمانی هم بورژویست نیست، در بمان انسان بورژوا. از شش جامعه شناخته شده بشری، یعنی شهر ایرانی در اصل هخامنشی، پلیس در جامعه یونانی، سیویلایز در اندیشه لاتینی و روم، بورژویست در اندیشه فرانسوی انگلیسی دوره 200 سال گذشته در ساخت انسان مرچنت، انسانی که بهش میگن بورژوا، و انسان عصر بعد از موسی تا عصر سلیمان نبی مدینا یا مدینه یا مدن، انسان متمدن، انسان آرمانی مورد نظر ما اسمش هاجره، مهاجره، مهاجرن الالله. لذا جامعهش جامعه هجری، جامعه ای که آهاد اون آماده هجرت از خودشون و از زمین و از این سازوکار مادی به افلاش و به خدا هستن. از اسماعیل پیامبر جلیل القدر اسلام و از نوادگان یعقوب به بعد، ادیان مشخصی که ما مشخصاً ادیان عیسوی و موسوی میشناسیم رقم خورد. ادیانی که امروز جهان رو رقم زدن در مسیحیت، یهود و اسلام، اینها اساسشون در نگاه ابراهیم خلیل علیه السلام. پس اگر ما میگیم که از آدم تا خاتم، این میانه صرفاً 24-5 تا اسمی که توی قرآن هست نیست. این 124,000 نبی هر یک طرح استراتژیکی رو پیاده کردن که مکمل طرح استراتژیک بعدی بود. حالا اگر بین مسلمین و یهودیان و مسیحیان، اگر بین 254 مذهب مسیحیت، اگر بین 16-17 نهله یهود، اگر بین مذاهب متعدد اسلام تفرقه می‌بینید، به تعبیر حافظ رحمت الله علیه، جنگ 72 ملت، اینجا ملت به معنی مردم نیست، کنایه. ملت اینجا به معنی دینه، چون توی قرآن ملت به معنی دین آمده. آیین ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، عذرشون رو بپذیری، نه که با هم به جون هم افتادن این 72 تا دین و آیین و قوم و مسلک و مرام و فکر، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. اون کسی که به اسم یک وهابی میاد و الله اکبر میگه، بمب به خودش میبنده میره تو مسجد شیعه توی زاهدان خودش رو تیکه تیکه میکنه، یا اونی که توی کربلا و نجف بمب به خودش میبنده این کارو میکنه، این فکر میکنه که در واقع به دین پیامبره، اما این داره افسانه سرایی میکنه. اون کسی که مدعی مهدویت میشه و اعلام میکنه که مهدی است، امروز در حاشیه مسئله مهدویت در جامعه ما، او هم داره افسانه سرایی میکنه. اون حقیقت رو ندیده تو شیعه، اونم تو اهل سنت حقیقت رو ندیده. اون 254 فرقه مسیحیت که دوستای شاخصش رو میشناسید، کاتولیسیزم، ارتودکسیزم، پروتستانتیزم، اینها هم حقیقت رو ندیدن. چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. بشر بدبختی و مصیبتش اینه که ابراهیمی نمیاندیشه، اسماعیلی عمل نمیکنه که این مصیبت براش ایجاد شده، این تفرقه به وجود آمده. حرکت استراتژیک ائمه انبیا وقتی تمام شد و به جایی رسید که منیفست اداری بشر یعنی قرآن به طور جامع و کامل آمد و نازل شد به عنوان معجزه پیامبر جلیل القدر اسلام، نبوت ختم شد. نیمه اول فلسفه تاریخ شیعه اینجا تاریخ شیعه رقم میخوره، نیمه دوم آغاز میشه. حالا این طرح جامعه کلی یعنی قرآن که از هر تحریفی به دور مانده و قرآن در اونجا خدا تاکید میفرماد که خودمون حفظش میکنی، حفظ شده از گزند هر تحریف و هر انحراف و هر گزاره دیگه‌ای، این قرآن رو باید امام معصوم پیاده کنه. لذا دوره امامت آغاز میشه با علی در قدیر بلا فاصله، یعنی در زمان حیات پیامبر جلیل القدر اسلام توسط خود حضرت این اتفاق رقم میخوره و مسئله ولایت علی علیه السلام مطرح میشه. قطعه دوم فلسفه تاریخ شیعه شروع میشه. پس تاریخ برای شیعه یک خط ثابت از آدم تا خاتم با قدیر، از علی تا انتهای تاریخ بشر دوره امامت. اصل سوم شیعه میشه نبوت قطعه اول. اصل چهارم شیعه میشه امامت قطعه دوم که با قدیر آغاز میشه و تا به امروز استمرار پیدا میکنه. خب در این فضا انبیا و ائمه بر یک عهد ثابت بودن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. خوب دقت کنید دوستان، فلسفه با حکمت دو تاست. متاسفانه انحرافی که در تفکر فلسفی ایران بیش از هزار سال گذشته بوده اینه که فلسفه یونانی رو با حکمت یکی گرفتن فلاسفه ما. این اشتباهی بوده که ابن سینا مرتکب شده. تا دوره اخیر هم هنوز کسانی هستن که معتقدن فلسفه با حکمت یکی است، اما نیست. اگر اینها اساس فلسفه رو میشناختن در ادبیات یونانی که اساس فلسفه بر آرخه است، ولی اساس حکمت بر آیه، آیه منظورم این آیات توی قرآن نیست، آیه یعنی نشانی، اساسا از پایه و اساس اینا دو تا مقوله جدا هستن. به تبع فلسفه تاریخ وجود داره، به تبع حکمت عهد. عهد اولاد بر تاریخ. ما امروز رشته تاریخ داریم تو دانشگاهامون، اما رشته عهد نداریم. همونطوری که رشته فلسفه داریم ولی رشته حکمت نداریم. روند عهد اینه، عهدی که آدم علیه السلام داشت با عهدی که خاتم صلوات الله علیه داشت، همه یکی، همه یکی. عهدی که علی علیه السلام داشت با عهدی که مهدی داره، همه یکی، همه بر سر یک عهدن، کلمت الله العلیا. پس برخلاف تفکر فلسفی در غرب که هر دوتا فیلسوفی رو که میبینید امکان نداره نظراتشون با هم یکی باشه، اصلا فیلسوف متفاوت بودن یعنی فلسفه متفاوت داشتن، انبیا و ائمه همه معصومین همه شبیه هم، انگارهاشون شبیه هم دیگه است، در زمانها شرایط متفاوتی که متفاوت عمل میکنن. خب دوره امامت شروع شد مبتنی بر این حکمت عهد که عرض کردم. در فلسفه تاریخ شیعه از آدم تا خاتم، از علی تا مهدی، تاریخ دو گام اصلیه. اهمیت اصل سوم و چهارم شیعه در اینه، در اصول مذهب شیعه. نبوت تمام شد، امامت آغاز شد. امامت همون ابتدای کار با ناکامی مواجه شد، چون کودتای سقیفه صورت گرفت، علی خانه‌نشین شد 25 سال، دوره کوتاه 3-4 ساله هم که حکومت رو دست گرفت، جنگ های زیادی رو برش تحمیل کردن و لذا آنچه که نیت پیامبر جلیل القدر اسلام بود محقق نشد. 11 امام معصوم ما، 2 تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید شدن. استثناءً علی علیه السلام فقط یک دوره کوتاه 4 ساله حکومت کرد. بقیه ائمه امکان این رو پیدا نکردن. جنبش‌های متفاوتی رو به وجود آوردن، از جنبش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مخفی، آشکار و غیره. به کربلا که میرسیم امام حسین علیه السلام شهید میشه، عصر عاشورا که میشه امام سجاد میراثدار شرایط دینی که از عصر پیامبر به مراتب بدتر بود. پیامبر وقتی میخواست اسلام رو معرفی کنه این موقعیت رو داشت که هنوز اسلام پیاده نشده بود که منحرف شده باشه. امام سجاد میراثدار اسلامی بود که حالا یزید توی اون اسلام امیرالمؤمنین بود. امام سجاد ما بایستی در شرایطی اسلام رو احیا می‌کرد که اسلام مصادره شده بود، به یغما رفته بود. لذا در یک دوره طولانی امامتشون شرایط رو رقم می‌زنن و بعد فرزند بزرگوارشون امام باقر میان علم رو می‌شکافن. امام صادق فرصت برگزاری کرسی نظریه پردازی رو پیدا می‌کنه. یک کرسی 4000 نفری. از همین کرسیایی که اخیراً 11 ساله رهبر معظم انقلاب گفته هنوز توی 70,000 استاد دانشگاه ما یک نفر پیدا نشده بتونه یک کوچولوشو برگزار کنه، که این دفعه دیگه با عصبانیت و دیداروان نخبگان فرمود که 100 دفعه گفتم برگزار نشد. کرسی نظریه پردازی گذاشت، علم شکافته شده رو تدریس کرد و اساس مذهب جعفری شیعه رو گذاشت، تئوریزه کرد و نظریه پردازی کرد و تشیع رو بنیانهای نظری اون رو رقم زد. به تعبیر یکی از دوستان که بررسی کرده بود، با حدود 1,000,000 روایت از معصومین ما مونده، از این 1,000,000 روایت حدود نیمی از اون یک تنه مربوط به امام صادق علیه السلام هست. خب دشمن احساس خطر کرد از حرکت امام صادق، امام کاظم رو زندانی کرد. هارون رشید دید بابا اگه قرار باشه این 4,000 نفر شاگرد تربیت کنه، چون به موازات کرسی نظریه پردازی حضرت کرسی‌های دیگه‌ای گذاشته بودن، به هر کسی هم میرفت 2 درهم می‌دادن که افراد برن اونجا نیان سر کلاس امام صادق. کرسی برگزار شد، دشمن احساس خطر کرد، خاندان عباسیان آمدن امام کاظم علیه السلام رو زندانی کردند، مبادا این هم مثل پدرش شاگرد پروری کنه. مأمون پسر هارون رشید وقتی به خلافت و حکومت رسید، آمد به منطقه توس، آمد به منطقه مرو و بلخ، منطقه مشهد امروز ما، امام رضا رو به اجبار و به زور به عنوان ولیعهد خودش آورد با تزویر، برای اینکه شیعه رو از محیط خودش بکشه بیرون. کسانی که امام صادق تربیت کرده بود، جریانی که زمان امام کاظم شکل گرفته بود، اینا علنی بشن تا بتونن شیعه رو نابود کنن، ضمن مخالفتی تو ایران باهاشون صورت نگیره. من به یک طرز استراتژیکی میخوام یاد کنم اینجا و اشاره کنم که اون منتظر ظهور بودن و معنیش رو متوجه بشید یعنی چی. این که دوستان مینشینن دعا میکنن حضرت ظهور کنه، ببینید خود معصومین ما چه کار میکردن. زمان پاسخی باشه به این شبهه‌ای که متأسفانه مردم شریعتی ایجاد کرد در بحث شیعه صفوی و شیعه علوی، بدون علم و آگاهی که ضروری بود بایستی وارد این بحث میشد. متأسفانه مرحوم شریعتی این بحث شیعه صفوی و شیعه علوی رو مطرح کرد، انگار ما 400 سال پیش شیعه شدیم، ایران به یک کشور شیعه تبدیل شد و این مشخصات رو رقم زد. 37 فرزند امام کاظم علیه السلام در یک هماهنگی که صورت میدن در یک بازه زمانی 30 ساله وارد ایران میشن، 1250 سال پیش حدودن. از اینها 17 نفر دختره که عمدتاً هم مجرد بودن. 3 نفر این 37 نفر، 2 نفرشون در مصرن، یعنی یکی از دخترها و یکی از پسرهای امام کاظم در مصرن، یکی از پسرها در یمنه. 34 نفرشون در ایرانن، یکیشون که به اجبار آورده شد امام رضا علیه السلام. 33 نفر دیگه اینها دنبال حضرت میان، اما مستقیم وارد ایران نمیشن برن تا سمت مشهد و طوس، بلکه وارد ایران میشن کاملا توزیع میشن، پخش میشن توی ایران. مساحت 3,000 کیلومتر در 3,000 کیلومتر رو میکشونن، یعنی نیمی از اندازه نیمی از اروپا. بیش از 1,200 سال پیش 33 تا خواهر و برادر وارد میشن. یکیشون میره شیراز که احمد ابن موسی، یکیشون میاد تهران بالای تجریش امامزاده صالح، یکیشون میره قم حضرت معصومه، 2 تا از دخترها میرن جمهوری آذربایجان، یکیشون تو باکوه، یکیشون تو بادکوبه، یکی از دخترها میره بین شهر رشت و انزلی، دیگه محلات، عراج، یکساران، جیروف، اورامانات، ایزه و مسجد سلیمان، شهرهای مختلف. چرا این 34 تا خواهر و برادر مستقیم دنبال برادرشون نرفتن به دارالخلافه مأمون عباسی؟ این یک طرح استراتژیکه. نشستن با هم برنامه ریزی کردن، تعریزی کردن، یک طرح جامع بوده که میریم دنبال برادرمون، وارد ایران میشیم، افراد ناشنا غریبه میان توی شهری توی روستایی، مردم این برادر ما رو به اجبار آوردن، باور نکنید که برادر ما تایید میکنه مأمون عباسی رو. دوم این که به عنوان غریبه هایی که از یک کشور خارجی آمدن، انقدر بین مردم میمانند، انقدر بین مردم رفتارشون و اعمال و سکناتشون مثبته که 1,200 سال هر کدومشون هر کجا هستن محل حفظ ایمان مردم هستن. سالی 200 تا 250 میلیون نفر به زیارت اینها میرن. یعنی بعضی از این افراد توی قم و مشهد و جای دیگه خب چند روز یک بار میرن، حجم عظیمی از مردم هم که از شهرستان‌های مختلف میرن. ایناشون که تو شهرستان‌های کوچیک هستن رو برید ببینید. چی میشه یک خانم ناشنا، یک آقای ناشنا وارد یه جای غریبه میشه، جوری بین مردم زندگی میکنه، نه کتابی می‌نویسه، نه کرسی نظریه پردازه، هیچی نیست. جوری زندگی میکنه که 1200 سال این همه شاهان اومدن و رفتن، این همه جنگ‌ها و فرازها و فرودها، این همه مغول آمد اینجا رو با خاک یکسان کرد، هر اتفاقی افتاد، این 34 نفر اساس حفظ ایمان و اعتقادات مردم رو رقم زدن. لذا ایران 1200 سال پیش شیعه شد، نه 400 سال پیش. حالا برای من این چیزی که خیلی عجیبه اینه که عمده این دخترها مجرد بودن. بله، ما حالا یک حضرت زینب سلام الله علیها داریم، یک حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، اینها رو البته خیلی هم بد معرفی کردیم. اما خانم های توی جلسه میدونن که 1200 سال پیش 13 14 تا دختر مجرد را میافتن میان. امروز نیست که شما هواپیما بگیری از توی عراق سوار هواپیما بشی بری تو باکوی جمهوری آذربایجان، تو فرودگاه رشت پیاده بشی، تو فرودگاه مهرآباد تهران پیاده بشی. باید با مشقات حرکت روی زمین تو اون شرایط بسیار نامطمئن اون روز، دختران مجرد را میافتادن میرفتن تبلیغ دین کنن. یکی از اینا اساس شکلگیری محیطی شد به نام قم، که امروز قم رو شما میبینید یک روستایی بوده قبلا، اما زمان حضرت معصومه جوری شکل میگیره که بعدن اتفاقات عجیبی از این قم میفته. یا در مورد کسی مثلا احمد ابن موسی در شیراز، خب این چرا نرفت سمت مشهد؟ این 34 نفری که توی ایران هستن، همچون در واقع سنگرها و لنگرهایی که بایستی حفظ میکردن اعتقادات شیعه رو، بنیانهای محیطی و جغرافیای تفکر دینی رو بتون آرمه کردن. کاری که ابراهیم کرد با خانه کعبه، همه جهتها رو معطوف کرد در جغرافیا به یک نقطه در روی کره زمین، همین کار رو این افراد با آرامگاهاشون، با مرقدهاشون، با در واقع بارگاه مطهرشون انجام دادن. لذا تک تک این بزرگان دست به چنین کارهایی زدن، دشمن متوجه شد. دشمن متوجه شد، از امام جواد به بعد همه رو در محیط خون سازمانی نظامی هاشون در سامر را تحت الحفظ نگه می داشت. به این خاطر به اون دو تن از ائمه ما میگیم عسکری دیگه. عسکری یعنی اونایی که در محیط پادگانی زندانی بودن و تحت الحفظ بودن. امام 11 هم که خب میدونید قابله گذاشته بودن کنار دست همسرش ببینن که قرار مثلا امام عصر به دنیا بیاد که حضرت رو همون مرحله تولد شهید کنن. اما غیبت صغرا و بعد هم غیبت کبرا صورت میگیره. 4 نایب اول داره حضرت، نایب علنی، شیعه جمع میشه دور این نواب، ضربه شدیدی شیعه میخورد چون شناسایی میشد، ارتباط قطع میشه بعد از 4 تا نایب و شیعه حرکت زیرزمینی میشه. از اینجا بحث ما در مورد اینکه چطور حضرت منتظر ماست آغاز میشه. گام اول حرکت مال انبیا بود، از آدم تا خاتم. گام دوم حرکت از ائمه بود، از علی علیه السلام تا حضرت حجت. گام سوم زمانی که حضرت به غیبت کبرا میرن، حرکت زیرزمینی شیعه شروع میشه با ابن قولوی در قم. پیش از 1000 سال پیش ابن قولوی در قم شروع میکنه. تصفیتون رو وقتی نگاه میکنید، برای این تصفیتون 61 دونه نگاه کنید، انتخاب کنید. حضرت به مثابه نخ تصفیت که 61 نفر رو بدون اینکه این 61 نفر فاصله داشته باشن یک روز با هم دیگه مدیریت کرده در طول این چند صد سال. ابن قولوی توی همین قم شروع میکنه آغاز حرکت زیرزمینی شیعه برای اینکه یک جمهوری اسلامی رو وجود بیاره. یک حرکتی که انبیا آرزوشو داشتن انجام نشد، ائمه آرزوشو داشتن انجام نشد رو شیعه به وجود بیاره. امام عصر مدیریت میکنه. نفر اول ابن قولوی هست توی قم، نفر دوم توی شهر ری ابن بابلی، موسوم به همون شیخ صدوق معروف. نفر دوم جنبش رو به یک نحو دیگه ارائه میکنه تا به امروز 61 نفر از این زعما شیعه رو مدیریت کردن. ما الان در زعامت نفر 61مییم. همینطوری که شما نفر 61م یعنی مقام معظم رهبری رو دیدید فاصلش با امام راحل یک روز بیشتر نبود، امروز امام رحلت کردن در سال 1368، فردا شخص مقام معظم رهبری انتخاب شد. نفر 59م حضرت آیت الله العظمی بروجردی، نفر 58م ابوالحسن اصفهانی، نفر 57م شیخ عبدالکریم حائری. جالبه ببینید که فقط با نفر اول تو قم بوده، دیگه از قم خارج میشه تا انتهای حرکت نهضت که شیخ عبدالکریم حائری کار رو از نجف مجددا منتقل میکنه به قم، شرایط رو آماده کنن برای انقلاب اسلامی. شخص آقای بروجردی حتی عملکرد امثال اون بزرگوارانی مثل نواب صفوی رو در اقدامات چریکی رو هم نمیپذیرفت، اصلا حمایت نکرد. چرا؟ چون آقای بروجردی داشت 700 نفر شاگرد بزرگ میپروروند که این 700 نفر امروز مراجع اعزام تقلید فعلی طلبه های اون روزن، خود مقام معظم رهبری طلبه های اون روزه. رضا اون یک فضای آرامی میخواست داشته باشه در نسبت با حکومت وقت که بتونه آدم تربیت کنه، چون حوزه قم تازه احیا شده بود توسط شیخ عبدالکریم حائری. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری کاری میکنه که درست با طرح انگلیسی‌ها که توی مصر آمدن حوزه علمی مصر رو دولتی کردن و الازهر توش در اومد که دولت تعیین میکنه کیا باشن توی اون سازوکار، شیخ عبدالکریم حائری زیر بار این کار نمیره با دولت رضا شاه، حوزه علمی رو مستقل نگه میداره. بعد هم که آقای بروجردی میاد و 700 نفر شاگرد تربیت میکنه، امام با این 700 نفر انقلاب کرد. همین مراجع اعزام فعلی تقلید اینا همه کسایی هستند که اون روز طلبه بودن. شما توی این لیست شیخ مفید رو میبینید، سید مرتضی رو میبینید، طبرسی رو میبینید، شیخ طوسی رو میبینید. انواع این چهره هایی که در طول تاریخ شیعه شناختید، اینها هر کدوم به مسابه دونه های تسبیح در یک خط راست حرکت رو استمرار دادن. دو تا مجلسی ها. مرحله ای از این حرکت در قم بوده، در ری بوده، یه مرحله در جایی بوده مثل نجف، در هله، بخش عمدهش در یه دوره در اصفهان بوده، در یک مقطعی توسط قطب الدین راوندی و ضیاءالدین راوندی در کاشان بوده، یک دوره طولانی این حرکت منتقل میشه به منطقه وعلبک در لبنان، به حلب در سوریه. محیط ناام که بوده، جریان ولات شیعه و مرجعیت شیعه جا به جا میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میخواد بگید که وقتی 950 سال پیامبری مثل نوح نتوانست حکومت دینی را بندازه، حالا انسانهای غیر معصومی مثل مسئولین جمهوری اسلامی و مردم ایران تونستن حکومت دینی را بندازن، چطور شد هیچ کدوم از ائمه معصوم ما این امکان رو نداشتن؟ ماها یه دفعه سال 42 امام یه دفعه به این صرافت افتاد یه اعتراض میکنه علیه شاه، بعدم شاه اینو گرفتش و تبعیدش کرد و بعدم 15 سال بعد انقلاب شد. این ساده انگاری که دانشجوها سر کلاسای ریشه‌های انقلاب اسلامی میخونن که انقلاب با امام راحل شروع شد علیه شاه، اونم تو 15 خرداد 42. انقلاب اسلامی با علی شروع شد، علی علیه السلام، در عدم تحقق قدیر و برای شیعه شدن ایران ائمه زحمت کشیدن، برای اینکه شیعه یک همچین ملات و مواد اولیه داشته باشه که بتونه جلوی این هجوم سراسری کفر بایسته، نیاز به این بود که حضرت بین ما باشه و تک تک مردم رو و تک تک این جریان ها رو اداره کنه. امروز ذریب نفوذ شیعه چیه؟ یه سیدی شما دارید توی لبنان تو بیروت با عمامه مشکی، پدر اسرائیل در بود. دو تا سه تا سید هم دارید تو عراق یکم این ورتر، اونش که سنش بالاست آیت الله سیستانی که مدیریت میکنه تو نجف، اونی که رفته تو قدرت و تکنوکرات شده حکیم در تعامل با قدرت دولت و مجلس، اونی هم که بیرون اصلاح دست گرفته صدر میرغذا به بالا سر اونا. میاد اینجا رهبری جهان اسلام اینجا باز با یک سیدی که عمامش مشکیه وقتی در اجلاس بیداری اسلامی یا اجلاس فلسطین میسته همه این مسئولین این کشورها نشستن، شما عظمت یک رهبر جهانی رو به سادگی میبینید. میشینن تو سازمان ملل، محمود عباس میره میگه که بیاید بپذیرید ما یک کشور مستقل باشیم، تازه ناز میکنن برای اونایی که اشغال کردن سرزمینشون، میگن حالا فعلا این دفعه توی سازمان ملل مطرح شد، برو ببینیم مثلا 10 سال بعد میتونیم بپذیریم یا نه. میاد مقتدرانه میشینه میگه اصلا کسی هم نداره روی زمین های فلسطین معامله کنه، از نهر تا بحر، یعنی از در واقع رود اردن و نهر تا دریای مدیترانه، بدون اینکه یک وجب از فلسطین کم بشه. این اقتدار کدوم پیامبر چنین شرایط اقتداری داشت؟ کدوم امام معصومی در زمان خودش چنین حرف شنوی داشت؟ برید توی پاکستان، توی افغانستان، توی هند، بزرگترین جزیره خشکی کره زمین، اروپا آسیا به هم پیوسته است. شما از ساحل بیروت در مدیترانه شروع کنید تا برسید مرکز آسیا، چی در طول تاریخ ادیان در زمان ائمه و زمان انبیا هیچگاه مدعیان دین انقدر اقتدار داشتن که امروز ایران اسلامی داره؟ هیچ قدرت مادی در طول تاریخ قدرت مادی امروز آمریکا رو نداشته. 27,000 کلاهش اتمی دست اینهاست. چندین بار میشه باش کره زمین رو نابود کرد. فضا در اختیار اینهاست. با ماهوارهای KH-11 و KH-12. اعماق دریاها دست زیردریایی‌های اینهاست. نظام فرهنگی جهان رو اینا رقم میزنن با هالیوود. مدیریت میکنن از طریق اینترنت شبکه عصبی جهان رو. اما شما ببینید این عظیم‌ترین قدرت مادی جهان تونسته 32 سال گذشته 33 سال گذشته کاری انجام بده. سلیمان نبی که شنیدید برخلاف تصور دوستان به جهان حکومت نمی کرده. سلیمان به یک جای کوچولی حکومت می کرده به نام فلسطین. زمان سلیمان 2950 سال پیش یمن یک خانومی بوده به نام بلقیس ملکه سبا بوده، اونجا یه دولت بزرگ بوده، یه فرعونی تو مصر حکومت می کرده، یه سری نظام سلطنتی تو ایران بوده. سلیمان نبی به یه جای خیلی کوچیکی حکومت می‌کرده، یه بخش از فلسطین امروز، اون قسمت صحرای سینا و اینا هم بهش اضافه نشده بود. لذا پیامبرانی که حکومت کردن هم دوره حکومت و بازه حکومتشون بسیار محدود بوده. اولین بار در تاریخ بشر 32 ساله که افراد غیر معصوم شرایط رو ایجاد کردن، میگن اولین ثمره حکومت صالحان روی کره زمین اقامه صلات دیگه. شما عظمت رو ببینید. مردم تونس اولین کاری که میکنن زنا رو بدون بن علی رو بیرون میکنن، اولین کاری که میکنن چپ خیابون نماز میکنن، چون بهشون 20 سال 30 سال گفته شده بود هر نظری در بلندگو مناره ها و مساجد صدای اذان پخش کنید یا از تلویزیونشون اذان پخش نمیشده. اما این مردم هر وقت اراده کردن چپ خیابون نماز خوندن، هر وقت اراده کردن برای این قضایا اومدن توی صحنه. آیا اتفاقی این مردم این گونه شیعه شدن؟ اتفاقی این مردم اینقدر ملات و ماده اولیه اعتقاداتشون قوی بود؟ همین اعتراضایی که امروز داریم تو جامعهمون که دین فرسوده شده، اعتقادات جوونا کم شده، میدونید همین مقدارش هیچ پیامبری نداشت؟ میدونید به تعداد اعضایی که تو این سالن نشستن 950 سال نوح نبی دعوت کرد توی اون کشتی که ساخته بود، فکر میکنید مگه چند نفر همراهش بود؟ یک دهم کسانی که اینجا نشستن هم نبود. امام حسین نصف این آدم ها رو نداشت، هیچ کدوم از ائمه. علی علیه السلام هم که میبینید سپاهیان پشت سرش میرفتن، اون بعد از جنگ صفین میبینید یه قرآن میکردن سر نیزه، همه دینشون بر میگرشن. پس ببینید اگر امروزی جمهوری اسلامی وجود داره، اقتدار حزب الله لبنان وجود داره، آمریکا اشتباه میکنه، عراق رو اشغال میکنه، اونجا شیعه قدرت میگیره و هر اتفاق دیگه بیفته به سود شیعه است، یک دلیل اصلی داره. حضرت دین ماست. اگه شما دامنه و ذریب نفوذ حضرت امیر و بقیه ائمه رو ببینید، دامنه موسع نفوذ دین امروز روی کره زمین حاصل اینه که حضرت دین ماست داره مدیریت میکنه. البته مدیریتی که تا الان 61 نفر رو رقم زده. میرزای شیرازی وقتی از نجف فتوا داد تو خونه ناصرالدین شاه قیلون ها رو شکستن، این اثر مسئله حرکت حضرت بوده. شخصیت عظیمی مثل محقق کرکی که دیگه جای خود داره، من در قضیه محقق کرکی بارها اشاره کردم، این فرد اصالتا لبنانیه، اما وقتی میاد در جامعه ما، شما میدونید شاه طهماسب صفوی اشتباه شریعتی هم همینجا بوده. شاه طهماسب صفوی میره چیکار میکنه؟ میره یک مجوز بگیره، حکم فقهی بگیره برای حکومت بر ایران. از اصفهان شاه طهماسب صفوی میره نجف. حالا این فرد اصلا ایرانی نیست، آقای محقق کرجی اصلا ایرانی نیست. میره خدمت محقق کرجی، آقا من میخوام در ایران حکومت کنم، ایران هم کشور شیعه است، شما باید حکم من رو تنفیذ کنید، حکم ریاست جمهوری، حکم سلطنت من رو تنفیذ کنید. این حکم خوشبختانه الان موجوده، حکمی که محقق کرجی در واقع به این اجازه داده تنفیذ کرده. و نامه‌ای که نوشته شاه طهماسب صفوی الحمدلله الان موجوده. بعد یه چهره بلند میشه از اونجا میاد، بعد از اینکه شاه طهماسب صفوی کارو دست میگیره میاد توی ایران، حرکت گسترده فرهنگی انجام میده، از معماری که شروع میکنه تغییر دادن تا خیلی موارد دیگه. پس تک تک این افراد، از دوتا علامه مجلسی ها، از دوتا میرزای شیرازی ها، از دوتا راوندی ها، هم قطب‌الدین راوندی هم ضیاءالدین راوندی، وحید بهبهانی، تک تک اینها که خب اسماشون رو میشناسید و عموما هم در موردشون شنیدید. خوشبختانه در مورد هر کدوم از اینها یک کتاب جیبی مناسب منتشر شده و اطلاعات فردی، زمان و دوره زعامتشون، اینها همه موجوده و جنس نهضتشون. این 61 زعیم از ابن قولوی که از توی قم شروع کردن تا زمان نفر 60 امام راهب که از قم حرکت رو اوج داد، تبعید شد، مجدداً برگشت و کار رو به نتیجه رسوند، این دوره و فضا دوره ای که تحت عنوان نهضت انتظار ازش یاد میکنیم، اما نهضت انتظار فعال اکتیف. یعنی اگر در سلسله ولات شیعه، سلسله زعمای شیعه نفر اول سنگ بنایی نمیگذاشت، نفر دوم نمیتونست کار جلوتر ببره. این نهضت ائمه که هر کدومشون متفاوت بود از نهضت نفر بعدی، نهضت زعمای شیعه هم از همدیگه متفاوته. اگر آی بروجردی 700 تا آدم بزرگ تربیت نمیکرد، امام میخواست با کی انقلاب کنه؟ همین مراجع ازام سیدی تقلید همه طلبه های زمان آی بروجردی هست. اگر آشق عبدالکریم حائری منتقل نمی کرد حرکت رو از نجف به قم، قم مجددن احیا بشه، کار میخواد از کجا شروع بشه؟ پس ببینید ما یک دفعه پرتاب نشدیم وسط تاریخ انقلاب اسلامی را بندازیم. یک حرکت زیرزمینی 1000 ساله رو حضرت مدیریت کردن، این نخ یک تصفیح که حول این نخ تصفیح شما تک تک این 61 زعیم رو بچینید. یکی از اینها نهضتش چی بود؟ نهضتش فرهنگی بود، یکی علمی بود، یکی سیاسی بود، یکی مخفی، یکی آشکار. مرحوم آیت الله بروجردی به عنوان نفر 59 نهضتشون فرهنگی بود. امام راهب نهضتش تا شروع شد سیاسی بود. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، نهضت امام راهب شد نظامی، شد فرمانده کل قوا. 10 سال کشور رو توی بدترین شرایط پس از انقلاب مدیریت کردن. شخص نفر 61 که زعامت عهده‌دار شد، دهه اول زعامتش نهضت فرهنگی بود. کلید واژه ها این بود دیگه، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، مسائل فرهنگی و غیره. دهه دوم مدیریت ایشون شده علمی. مدام شما میبینید کرسی نظریه پردازی، جنبش نهضت تولید علم، مهندسی نقشه جامعه علم، تمام کلید واژه این چنینی، آقا کرسی برگزار کنید، نمیدونم آزاد اندیشی کنید. پس هر کدوم از این زعمای 61 گانه نهضتشون به مثابه اون 11 امام معصومی که جنس نهضتشون از هم متفاوت بود، اینها هم بسته به شرایط از هم متفاوت بوده نهضتشون. اگر امام راهب 59 نفر قبلی کار نکرده بودن، امکان نداشت انقلابش پیروز بشه. و این 59 نفر قبلی و خود امام راهب نفر 60 رو کی مدیریت کرده؟ وجود نازنین امام اعظم. یعنی چی شاید این جمعه بیاید؟ شاید حضرت بین ما داره مدیریت میکنه، جایی که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی نتونست چنین دامنه موسعی از حکومت و قدرت رو ایجاد کنه. امروز 5 تا 6 تا عالم شیعی با عمامه مشکی از ساحل بیروت تا قلب آسیا تو این کشورها دارن مدیریت میکنن جریان دینگرا رو. این مگه غیر از اینه که یه سابقه داره مبارزه زیرزمینی بوده؟ ولی در زمان نفر شستم 32 سال پیش علنی شد و حکومت به دست مؤمنین افتاد. اون چیزی که برای من مطرحه در این بحث اینه که سه گام حرکت در فلسفه تاریخ شیعه، قسمت اول از آدم تا خاتم یعنی حرکت انبیا، قسمت دوم حرکت ائمه با علی علیه السلام در قدیر تا مهدی، این قطعه دوم یعنی امامت، و لایه سوم که به تبع امامت تعریف میشه یعنی لایه زعامت و ولایت، این لایه لایه‌ای که شناخته شده نیست. اگر این رو نشناسید فکر میکنید یه انقلابی ولی حالا 30-40 سال پیش اتفاقی افتاد توی مملکت. ربطش با موج پنجم بیداری چیه؟ این که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد حاصل زحمت 61 زعیم بود. بیداری اسلامی که به انقلاب اسلامی منتج شد از ابن قولوی تا امام راحل 60 زعیم توسط خود حضرت اقدامات رو رقم زده بودن، جامعه شیعی شکل گرفت، انقلاب شیعی. موج دوم بیداری رفت که لبنان و فلسطین، فلسطینی ها و لبنانی ها که در خط مقدم مبارزه بودن، بحثشون این بود که به هر ایدئولوژی چپ و راستی آویزون شدن تا نجات پیدا کنن، اما آخرش دیدن باید بیان سراغ اسلام. حزب الله لبنان و حماس در غزه در جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه شکست سختی به دشمن دادن. این بیداری، موج بیداری دوم، موج بیداری سوم رو رقم زد. یک دفعه 12 کشور در جهان عرب تحت عنوان بهار عربی به خیابون‌ها ریختن، تا الان 3 تاشون حاکمانشون رو سرنگون کردن. موج سوم بیداری که به جهان اسلام کشیده، همونطوری که پیش بینی می‌کرد شخص مقام معظم رهبری که در اردیبهشت اشاره ایشون این بود که این موج چهارمش بیرون جهان اسلام خواهد بود و به قلب اروپا خواهد رفت. موج چهارم در اروپا به اوج خودش رسیده امروز علیه بنیانهای نظام سرمایه‌داری. و موج پنجم، همونطوری که مردم در خیابون‌های آمریکا بارها گفتن، از رسانه‌ها شنیدید که ما به تجربه مردم مصر در میدان از تحریر آمدیم توی خیابون، یعنی تأثیر موج سوم در بیداری روی موج پنجم بود که در ایالات متحده امروز هفته ششم رو آغاز می‌کنیم، که 6 هفته است که این مردم ریختن توی خیابون توی بیش از 1500 شهر برای اشغال وال استریت. حالا وال استریت چیست؟ گفتم وال استریت خیابون وال خیابونی است که در اون بورس‌های اصلی دفتر دارن. می‌دونید در وال استریت بنیان سرمایه‌داری یعنی بورس رقم می‌خوره. بورسی که اساس حرکت نظام اقتصادی غرب. مردم وقتی منکر بورس شدن و میخوان بورس رو اشغال کنن، گفتم این نمونه که جامعه اسلامی مردم بیان علیه مسجد اعتراض کنن، بخوان مسجد رو اشغال کنن. ببینید اعتراض در علیه وال استریت اعتراض به شاخ و برگ های نظام مدرن نیست، اعتراض به اساس سرمایه داریه. محل تجمع سرمایه و دادستادش که بورسه. این اتفاق اصلی و میمون. خب چگونه حضرت منتظر ماست؟ میخوام به این سوال پاسخ بدید. حضرت چگونه منتظر ماست؟ شما شب گذشته از رسانه‌ها شنیدید که دادستان محترم کل کشور آمد نشست 2 ساعت توضیح داد در مورد این اختلاس 3000 میلیاردی. من کاری با مسائل سیاسی و مدیریتیش ندارم. هرچی ضعف مدیریتی، هرچی غیرعادلی که به من مربوط نیست. من در حوزه نظری مسئله بحث میکنم. شد یک نفر بیاد بپرسه اصلا توی حکومت دینی بانک چه کار میکنه؟ بانک در یک حکومت دینی چه جایگاهی داره؟ چه میتونید این سوال پاسخ بدید که بپرسید بانک چه به وجود اومد؟ بانک چجوری به وجود اومد؟ بانک رو یهود به وجود آورد. یهود در تلمودش داره که ربا دادن بین یهود حرامه، ولی یهود میتونه بیرون از یهود ربا بده. اساس و فرمول و دکترین شکل گیری بانک نهادی که میخواد ربا بده اما بیرون یهود. هر کسی از را رسید گفت این اسلامیه، بدونید نه سواد فقهی داره نه سواد علمی و مدرن در مورد فقه. آقا بانک چی؟ کدوم بانک داری اسلامی؟
مگر این دفعه در دیدار با خبرگان رهبری بعد ماه رمضان خود همین مقام معظم رهبری نفرمود به خبرگان که برید بنشینید و فکر کنید برای این قضیه بانکداری بدون ربا. همونجا اشاره داشت که آقا جان به این آقایانی که از قم آمدن میگم که برید بنشینید در قم یک درس خارج بگذارید، یعنی مسئله شو ندارید. وقتی میفرماد برید یک درس خارجی بگذارید اینو روشن کنید، یعنی کسی در موردش چی نمیدونه. منتظر واقعی ظهور یعنی کسی که الان تردید کنه به این که در 30 سال گذشته نگین معماری در جامعه ما و شهرسازی ما شده ساختمان بانک. نقدینگی رو از دست مردم 20 سر صدا جریان لیبرال در کشور ما در آورد از چنگ مردم و هر شهر و روستایی برید زیباترین ساختمانی که درست کرده بانکه. منتظر مهدی کسی است که بداند مخل حرکت مهدویت روای سازمان یافته است. روای سازمان یافته یعنی بانک. اگر میبینید صدا از خیلی ها در نمیاد، یا سوادشو ندارن یا یارای طرح جایگزینشو ندارن. متوجه میشید؟ ببینید اگر بانک خوب بود نباید بنیانهای نظام سرمایه‌داری در جامعه ایالات متحده فرو می‌ریخت و در 4 سال گذشته 1000 بانک می‌پاشید. چرا هیچ استاد بانکداری در کشور ما نمیاد بشینه تو تلویزیون حکومت دینی به مردم بگه چرا 1000 بانک متزلزل شده؟ اگر این بانک مؤثر است که مؤثر نیست، چه اصراری دارید هر صبح و شب توی تلویزیون حکومت دینی با پول بیت المال مسلمین این رو به خورد مردم بدید؟ به جای محاکمه کسانی که 3000 میلیارد اختلاس کردن، باید مدیران صدا و سیما رو شما محاکمه کنید که صبح تا شب بانک تبلیغ میکنن. فرمود لا تأکل ربا، ربا جنگ با خداست. آمریکا نیاز نداره کسی باش به جنگه. آمریکا با 10000 کلاهک اتمی که میتونه چند بار کره زمین رو نابود کنه به مسابقه قالب یخیست که وسط ظهر تابستون گذاشتید تو آفتاب داره آب میشه، چون به جنگ با خدا رفته. کسی که به جنگ با خدا بره کار بیهوده ای کنه که آرام آرام اینجوری خدا آبش میکنه، ذلتش رو نشون میده. پس شما ببینید ریختن 6-7 تو خیابونای آمریکا وال استریت رو اشغال کنن علیه بورس. هر شب توی این جامعه و حکومت یک نفر میاد توی تلویزیون میگه امروز وضع بورسمون خیلی خوب بود، بلوک‌های جدیدی رو فرستادیم امروز در این حوزه عمل کنه. نونی که میبری تو خونت شبهناکه، فرداش تو خیابون دختر و پسر رو گشت ارشاد بعد باش برخورد کنه. میدونی؟ چون وجی تصفی ریش چادر و مرنعه انگشتر عقیق دین فردی و شخصی، اما در عمل سکیولار، در عمل لیبرال، در عمل لیبرال. لذا مهدی منتظر ماست. چی بسته ما منتظر مهدی هستیم؟ رفتن به سمت حضرت اینه که بت‌ها رو بشکنید. روزی که ابراهیم خلیل بتی رو شکست خورد کرد و خبر گذاشت تو دوش بت بزرگ، آمد گفتن که تو بودی شکستی. گفت ببینید تبر رو دیشه کیه؟ گفتن آقا این بود که نمیتونه تبر رو بکه، کسی رو میپرسته که نمیتونه تبر رو حتی برداره، نمیتونه خودشون نجات دادن که نشکرنشون. بودتار شکست 2400 سال بعد، 2500 سال بعد جوری به استراتژی ابراهیم خلیل حمله کرد که آمد بودتار رو گذاشت داخل خونه کعبه. مسلمان پیامبر تو در لا اله الا الله اولین کاری که کرد عصای مبارکش آمد توی خانه کعبه انداخت گردن لات و عزا انداخت شکستشون، گفت اینا رو ریختن بیرون به بلال دکتر بالا اعظم بگو. شیطان 2500-600 سال بعد از ابراهیم خلیل به استراتژی ابراهیم حمله کرد، گفت حالا همه رو قبله مند میکنی، میرم بت رو میذارم تو خود خونه کعبه که هر کس به اون سمت نماز گذاشت و اونجا طواف کرد بت‌ها رو طواف کرده باشه، پوسته کعبه اما قلب و مغزش بود. حضرت در شرایطی ظهور میکنه که کارش از ابراهیم خلیل و از کار پیامبر جلیل القدر اسلام دشوارتره. اونا بت عینی رو میشکستن، این باید بت مفاهیمی که در قلب و ذهن ما قرار داره رو بشکنه. میری تو این دانشگاه میشی دکترای بانکداری، میره توی دانشگاه میشید استاد روانشناسی، استاد مثلا فلسفه، استاد جامعه شناسی، استاد اقتصاد به تعبیر مقام معظم رهبری آدام اسمیتی، این بوت تو ذهنتون قرار میگیره. اون وقتی ظهور کنه اولین کاری که میکنه این بوت‌ها رو در ذهن من شما میشکنه. تعریف جنگ نرم چیه تو پنتاگون 1993؟ The battle for hearts and minds، نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها. چطور قلب و ذهن شما رو گرفتن؟ با اینکه کسی دیارالبشر تو این 75 میلیون نفر جرأت نمی‌کنه روبروی بانک بیسته، جوری دست و پای مردم رو به مفاد این بانک آلوده کردن و مردم رو زمین‌گیر کردن که اصلا عجیبه شما علیه بانک توی مملکت حرف بزنید. عجیبه. 30 ساله در طول 1000 سال گذشته هیچ شاهی جرأت نکرد بالاتر از مناره‌ها و گلدسته‌های مسجد ساختمون بسازه. 30 ساله در جمهوری اسلامی مسجد در سایه بانک قرار گرفته و بانک شده سجدگاه مردم. فکر میکنید این زیرین استرس شما رو قضیه نگاه کنید. اختلاف 3000 میلیاردی یه قلم این افتضاحه. مدیران چی داره عوض میکنید؟ وجودشو دارن استادای علم بانکداری پاشون رو بذارن وسط و ثابت کنید که این حرف کفره و اونا عمله شیطانن. وقتی اعتراض میکنید بهشون بانک مرکزی بیانیه میده میگه ما شورای فقهی داریم، برو اعضای شورای فقهی که نگاه کن ببین چقدر وام گرفتن. فرمود لا تأکل الربا. اگه شما نشستید ببینید ما این بت‌های فکری و ذهنی رو اجازه میدیم آرام باشن در ذهن مردم، خور خوندی دوست عزیز، برو مدرک تو بشور. لذا مرجع عالم ارشد شیعه میاد میشینه میفرماد که آقا 24% ربا. طرف بیانیه میده میگه ما کارشناس داریم. تو کارشناس داری تو فقه یا اون؟ میگه آقا 14% بیشتر رباست. ببینید چقدر وقاحت داره حرکت در بانک مرکزی این مملکت که وام 400,000 تومان به شما میدن، 2,000,000 تومان که با این وام برید حج عمره. یک ماه پیش آخر شهریور استفتاش که در اومد دیدید دیگه، از همه مراجع استفتاش کردن گفتن حرامه، از شخص رهبری استفتاش کردن گفت حرامه. چی؟ نهاد برگزار کننده حج، سازمان حج و زیارت، حج و اوقاف چیه؟ رفت روبروی بانک مرکزی ایستاد، دستشون کشید به رسانه ها. تا کجا جلو آمده بانک؟ تا جایی که برای فعل مستحبی مثل حج عمره فعل حرامی به نام ربا رو میذاره تو کاسه کوزه مردم، صدای کسی در نمیاد. میدونید چرا؟ چون اون استاد دانشگاه اگه بیاد علیه این حرف بزنه خودش میره زیر سوال. چون اون استاد حوزه خودش میره زیر سوال که فکر جایگزین تولید کرد نکرده. مهدویت و زمین سازی برای ظهور اینه که پیشاپیش به استقبال حرکت حضرت برید، بت‌هایی که در ذهن و قلب مردم نشسته رو بشکنید. اگر اقتصاد در حکومت دینی مالکیت درجه دوه به تعبیر شهید صدر، به تعبیر شهید بهشتی، چرا امروز مالکیت درجه یک لیبرالی مبنای عمل اقتصاد حکومت ماست؟ این حرفه. دیارالبشر تو این زمین هست که بتونه جواب اینو بدیم رد کنه؟ شرمنده ام. هی فرمود کرسی نظریه پردازی، کرسی نظریه پردازی. کدوم استاد اقتصادی رو دارید که مثل همون مرحوم شریعتی تونسته باشه یک کرسی نظریه پردازی مثل حسینی ارشاد را بندازه؟ کدوم استاد حوزه رو میشناسید که مثل مرحوم مطهری بره تو مسجد عجباد یک کرسی نظریه پردازی را بندازه؟ لذا سر تنبلی و سر بی تحرکی تنها چیزی رو که منکر میشیم اینه همینجوری میستیم نگاه میکنیم. ما برای حضرت ظهور میکنیم، تلویزیونی که صبح شب داره تبلیغ میکنه برای بانک به مردم میگه مردم مطمئن باشید، آرامش داشته باشید، بانک خوب، بانک سرمایه است. هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد، رئیسش میذاره فرار میکنه کانادا. اگر بانک خوب بانک سرمایه است و هر کجا سخن از اعتماد است نام بانک کشک و پشم می آید، آقایون مسئول صدا و سیما، مرگی که در راه مرحوم کردان بود در راه شماست. مرحوم کردان خدا دوستش داشته تو این کره زمین، تو این عالم خاکی آبروش رو برد و دنیا بردش. خدا رحمت کنه مرحوم کردان. بنیان تبلیغات در تلویزیون رو اون خدا بیامرز گذاشت. دیدید چطور آبروش تو این دنیا رفت و چطور از دنیا رفت. خدا رحمتش کنه. اونو خدا دوست داشت. خود خدا میدونه ماها رو اگر دوست نداشته باشه ما رو با چه ذلتی میبره وقتی سکوت کنیم. لذا من تعجب میکنم چهار تا مدیر بانک عوض میکنن، چهار تا نمیدونم آدم پرونده این بر اون بر رو میارن. آقا اگر واقعا این بانک قابل اعتماد بود چرا بعد داخل 3000 میلیارد اختلاس بشه؟ وقتی نقیض این اعتماد وجود داره شما چه اجازه داره صبح شب به مردم از تلویزیون و حکومت دینی به مردم پیام مثبت این قضایا رو بدید؟ آقا بورس اون طرف دنیا داره میپاشه، مردم ریختن تو خیابون، چه توی لندن توی آلمان جلوی خود نهاد اتحادیه اروپا همه جا دارن اشغال میکنن بازار بورس رو. تو ایران هر شب یکی میاد تو تلویزیون میگه بعض بورس ما خیلی خوبه. نکنه ما یه بورس جدیدی ایجاد کردیم که هیچکس خبر نداره؟ صحبت من با شخص رئیس جمهور مملکت آقای اصولگرا، دوست عزیز، نمیگم اون روزی که قرار بود از جیب یه لیستی در بیاری مفسدین رو نشون بدی اون رو رو کن، دارم بهت میگم پشت سر دولت تئوریسین های اقتصادی یکی پس از دیگری لیبرال تر از هم دیگر. اگر جرأت میکنن عناصر تئوریسین های اقتصادی دولت جناب عالی بیان بنشینن مناظره میکنیم، اگر ثابت کردیم که اینها در اقتصاد لیبرالی نفی مالکیت درجه یک در دین و زمین سازی ربای سازمانی ها فر و رقم زدن، شما دولت حق داره اون روز بیاد دوباره خودشو به رأی مردم بگذاره. یه ثابت کنید که اینطوری نیست. پشت سر وزیر اقتصاد شما تو کارگروهاش اسم دارن کدوم آدم های استاد لیبرال اقتصاد دانشگاه علامه قرار دارن؟ قرار نبود ما در حکومت دینی معیشت مردم رو دست اباحیگری و لیبرالیسم بدیم. امام راهب وقتی که آقای منتظری رو از نیکست اون نامش میفرماد تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. زمین سازی برای ظهور با بانک نمیشه، با بورس نمیشه، با تبلیغات بورژوایی تو رسانه ملی نمیشه. چقدر از این تجمعات سراسر کشور برای زمین سازی ظهور برگزار میشه؟ قدم عملی باید برداری. قدم عملیش اینه که بوتی رو که تو ذهنتون از مدرک ساختن بشکنی. هر شب دیدید این تلویزیونی که چیپس و پفک و بانک و مدرسان شریف تبلیغ میکنه. به قدری وقاحت علمی پیدا کردن، وقاحت علمی که میان توی تلویزیون حکومت دینی تبلیغ میکنن دکترا و فوق دکترا با تست کنکور. من ایستادم ببینم شورای انقلاب فرهنگی موضع میگیره، دیدم بی‌سوادتر از خود دوستان شورای انقلاب فرهنگی خودشونن. آقا دوست عزیز دکترا رو که دیگه نمیشه با تست کنکور موفق بود داخلش. وزارت علوم ایستاده راست راست نگاه میکنه تست میزنن مردم کنکور دکترا میدن. بابا دکترا در همه جای عالم اینجوریه که یه دانشجوی دکترا میاد پیش یه استاد راهنمایی مسئله موضوعی که میخواد در آینده تحقیق کنه رو قبل از اینکه کنکور بده ها معین میکنه که من دانشجوی برگزیده فوق لیسانسم تموم کردم روی همچین نظریه میخوام کار کنم. اون استاد راهنما میپذیره که با این آدم شروع کنه کار کردن، این رو معرفی میکنه، بعد این تو فضای کنکور میاد شروع میکنه آرام آرام اون استاد این یک نفر رو با درسایی که معرفی میکنه استاد دیگه هم باید بگذرونن میبرن جلو. شما وقتی دکترا رو تبدیل کردید به یک دبیرستان معلومه که طرف باید با این موارد بیاد بالا. لذا آب گرفتید به مدرک گرایی، آب گرفتید به تغذیه مردم با چیپس و پفک، آب گرفتید به اعتقادات مردم با ربای سازمان یافته، صدای هیچ کس هم در نمیاد. چرا اینقدر انسان باید یقه خودشو چاک بده، گلوی خودشو پاره کنه؟ تازه میفهمیم انبیا چی میکشیدن. حرفی که میزدن مردم تعجب میکردن، ای بابا نیاکان ما بر این مسیر بودن، نیاکان ما بر این مسیر بودن. امروز هم شما نگاه میکنید ای همه بزرگان جامعه که وام میگیرن، همه که اسیر بانکن، همه که بزرگان بانک همه ریش دارن، تصدی دارن، بچه ازبولایی از جهه رفتن توی جلسه میشنن، یکی پاشو در میاره میذاره کنار، او یکی اما چطور مهدی منتظر ما؟ حالا به این پاسخ بدید. مهدی اینگونه منتظر ماست که بایستی پلن جامعه مهدوی و جامعه هجری رو مشخص کنه. به این معنا پلن جامعه هجری در آنچه که غربی‌ها بهش میگن دانش استراتژی، اینجا به تعبیر مقام معظم رهبری نظام سازی، این پلن چهار لایه داره. لایه دولت‌سازی، نظام‌سازی، ملت‌چینی و چینش ملک زمین. غربی‌ها برای هر کدوم بین 25 تا 50 سال پروژه تعریف می‌کنن. این پروژه‌ها عموماً 200 سال طول می‌کشه. جمهوری اسلامی در 32 سال گذشته در هر کدوم از این چهار لایه متوسط مثلا 20% 30% جلو رفت. مثلا در دولت سازی که چهار نهاده، نهاد ولایت فقیه، نهاد ریاست جمهوری، نهاد تقنینی یعنی مجلس و شورای نگهبان و نهاد شوراهای شهر مطرح شده، شما این دفعه در کرمانشاه از رهبری شنیدید که ایشون تاکید داشت ممکنه یه روز به نتیجه برسیم که مدل ریاستی در شیوه جمهوری ما کارآمد نیست، بریم به سمت مدل پارلمانتاریستی. این کارها و این اقدامات پروژه دولت سازیه که داره بهینه میشه. این قسمت تقریبا از بقیه بخشا جلوتره. بخش دومی که خوب جلو رفته بخش ملت چینی ماست. در ملت چینی تقریبا میشه گفت در دفاع مقدس با شکل گیری یک جریان مردمی خاصی که امروز بخشی از اون به بسیج معروفه، ملت چینی ما یک سازوکار مناسبی پیدا کرد. اما لایه بین ملت چینی و دولت چینی، به این میگن لایه نظام سازی. همینطوری که این ساعت از قطعاتی تشکیل شده، در تئوری سیستم ها غربی ها میگن تعریف سیستم یعنی وجود ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات باید ارائه کنه. یک اتومبیل یک کله، اگر یه قطعه کوچیکش نباشه کل اتومبیل حرکت نمیکنه. هر وسیله ای، هر سیستمی یک جزءش اگه نباشه کل سیستم از کار میفته. جامعه هم یک کل سیستمیه، یک کل به نام نظام. این نظام یا سیستم به تعبیر غربی ها 1400 سیستم مطلقا ضروری داره. 1400 سیستم داره. این 1400 سیستم یک دهمش در نگاه انسان شیعه، یک دهمش 100% قرآنیه، یعنی حدود 140 تاش 100% قرآنی. تعداد قابل توجهیش که در قرآن نیست در دیدگاه معصومین و ائمه آمده و بخشش هم مربوط به خرد بشریه و لایه سومه. زمین سازی معرفتی برای ظهور که دیگه از حالت در واقع شعر بیاد بیرون، از حالت نگاه غیر فکری و غیر معرفتی بیاد بیرون، به اینه که مهدی که ما مدعیش هستیم و برای ظهور زمین سازی میکنیم، مدعی هستیم که زمین سازی میکنیم برای ظهورش، این نیاز داره ما مقدمات جامعه سازی مهدوی یا جامعه سازی هجری رو رقم بزنیم. این 1400 سیستمی که گفتم 1400 قطعه هست، این 1400 قطعه باید اسلامی بشه. یکی از این 1400 قطعه، قطعه ایست که امروز بهش میگیم بانک. اگر این بانک رو برداشتیم گفتیم نامناسبه، خب تو این ماشین میخواد چی بذاره جای این بانک؟ یه چیزی باید جایگزین کنی دیگه. اون قرض الحسنه ای که قرآن فرموده اون چه نسبتی با این بانک داره؟ اگر گفتی تعلیم و تربیت امروز در آموزش و پرورش مبتنی بر نگاه فروید و ژان پیاژه، اگه برش داشتی چی میخواد بذاره جای این آموزش پرورش؟ اگر گفتی آموزش عالی این مملکت دکتر پروره، میخواد مثلا حکیم پروری کنید به جای دکتر پروری، چی میخوای جاش بذاری؟ چطور؟ این چطور رو در مورد 1400 گذاره باید پاسخ بدید. 1400 گذاره. اگر الان حضرت حجت 1400 یک نفر داشته باشه، نه خیلی جمعیت، 1400 یک نفر داشته باشه که از فردا توی ایران ترکیه نظریه پردازی بذارن، یه نفر بیاد بشینه اینجا بگه خیلی خوب من تخصصم اقتصاده، الان اقتصاد مورد نظر قرآن رو از امروز توی دانشگاه قزوین درس میدن به مدت 10 سال کرسی نظریه پردازی. نفر بعدی توی زنجان بگه من استاد سیاستم، حالا اون لایه سیاست رو. نفر سوم توی شهر مثلا بعدی، نفر چهارم توی شهر این طرف. 1400 یک نفر انسان لایق نیاز داره که این بنیانها رو به لرزه در بیاره، این بت‌هایی که در ذهن مردم شکل گرفته رو بشکنه. مردم چه میکنن؟ مردم به دین ملوکشونن. ملوک جامعه هم امروز صدا و سیما به شما میگه بیاید برید این تبلیغا رو انجام گوش کنید، برید دکترا بگیرید، فکر میکنید خوب خیلی خوبه. عمر جوانهای مردم رو پشت این صندلی‌ها تلف میکنید بدونی که درس به درد بخوری بهشون بدید. عمر مردم رو تو سازوکارهای اقتصادی غلط، تو سازوکارهای صنعتی غلط هدر میدین. کشوری که این همه منابع عظیم، این همه نیروی انسانی داره، باید این وضع زندگی مردم باشه، بعدم به اسم اسلام تمام بشه. این مسئله ما اگر قرار باشه در ذهن نسل بعد به خصوص نوجوانها اینجوری جا بیفته، اسلام همینه که اینا پیاده میکنن پیش به هزار میلیارد اختلاس میشه. نخیر دوست جوان و نوجوان، اینه که دیدید لیبرالیزم اقتصادیه، اقتصادش کپیتالیستی و سرمایه‌داری بانک مربوط به اوناست. دیدگاه میلتون فریدمن داره پیاده میشه، نئوکینزی ها تو این حاکمن، این نظریه ها بین میلتون فریدمن و کیل زد و خورد داره تو دانشگاه های ما، بعضی ها کلاسیک هن، بعضی ها نئوکلاسیک هن. تو بازی های این ها ما داریم به روش اقتصاد مدرن عمل میکنیم. اینو به حساب اسلام نگذارید. اگر وارد دانشگاه میشید فرمود الحکمت و ظلت المومن، حکمت گمشده مومنه، بعدم رسل الحکمت مخافت الله. هر نسبت رأس و سر به بدن چیه؟ نسبت حکمت هم اینه. هر قدر حکمتتون بره بالاتر خوفتون از خدا بیشتر میشه. شما با دیپلم میاد دانشگاه یه نیمچه نگرانی از خدا دارید. هر چی این علوم رو تو علوم انسانی غربی تو این دانشگاه میخونید بیشتر به خدا بی نیاز و بی اعتماد میشید. پس معکوس این عمل میکنید دیگه. رأس الحکمت مخافت الله، رأس حکمت خوف از خدا، ولی رأس علم مدرن و ساینس امروز و دکتر شدن طغیان در برابر خداست. خب اینو چجوری میخوام عوض کنیم؟ یه نفر بشین اینو فکر کن. اگر گفتیم سازمان ورزش این مملکت اشجع الناس من غلبه هوا، شجاع‌ترین انسان کسی که به هوای نفسش غلبه میکنه، اگر دو تا قهرمان فوتبال این مملکت چون فقط 90 دقیقه برای مملکت میدونن توپ میزنن، اجازه دارن جلو چشم 100,000 نفر برن کنار زمین چمن سر پا بایستن ادرار کنن، تو شجاع‌ترین انسان رو تربیت نکردی، تو داری حمالی میدی به شیطان. شیطان چنین ورزش‌های قفلت انگیزی میخواد. پس دانشگاه قفلت انگیز، ورزش قفلت انگیز، هنر قفلت انگیز، صنعت قفلت انگیز، بانک قفلت انگیز، اگر شیطان قرار قفلت چیزی میخواد ایجاد کنه. بازم با این وضعیت دین مردم مونده، باید یه دعای ویژه در حق حضرت کرد که چجوری داره خودش یک تنه مدیریت میکنه. لذا وقت من هم تمام شده، یک نکته رو تأکید میکنم به خصوص به دوستان حاضر توی جلسه. این بازی هایی که در مورد مهدویت میشه و ای با بشینیم بزنیم تو سرمون حضرت بیاید، و حضرت نمیخواد کسی اینجوری برش عرض داری کنه، حضرت شیخ طوسی میخواد، حضرت مجلسی میخواد که یک نفری یه دایره المعارف 120 جلدی به نام بهارالانوار بنویسه با کلی شاگردش، حضرت یه آدمی میخواد که اینقدر اقتدار علمی و فقهی داشته باشه از اون طرف تو نجف فتوا میده تو خونه ناصرالدین شاه قلنا رو بشکنن، حضرت یه کسی رو میخواد مثل محقق کرکی، حضرت یه کسی رو میخواد مثل شیخ مفید و شیخ طوسی، یه کسی رو میخواد مثل امام راحل. چطور امام راحل شد؟ این پیرمرد 63 سال خودسازی کرد. خوب دقت کنید، این موقع من تو دانشگاه نظامی عملیات چریکی درس میدادم، رهبران چریکی و انقلاب‌های دنیا رو درس می‌دادم، مطالعه می‌کردیم اینا. لنین چجوری لنین شد؟ کاسترو تو کوبا چجوری کاسترو شد؟ ماو توی چین چطور ماو شد؟ گریواس توی جایی به نام یونان، جیاب و هوشیمین توی ویتنام، هر کدوم از رهبران انقلابی جهان. اومدیم رسیدیم به امام. امام چطور انقلابی شد و انقلاب کرد؟ این آدم 63 سال خودسازی کرد. یعنی از عمر پیامبر بیشتر. چون پیامبر و حضرت امیر و امام حسین اینا اونها عموماً حدود 50-60 سال عمر مبارکشون بود، عمر دنیاییش. 63 سال امام راحل یک تنه خودسازی میکنه. تو 28 سالگی چهل حدیث رو مینویسه، توی 39 سالگی شاهکارش یعنی کتاب سر و صلات رو مینویسه. تازه این تو 39 سالگی دربارش این بوده راز سر سجاده نشستن چیه. آخرش میرسه به ادب حضور. تازه این کلمه ادب حضور مال شیخ طوسیه. این پیرمرد توی 39 سالگیش تازه راز نماز رو به قلم تحریر میاره برای ما. خودسازی تا جایی که توی 63 سالگی وقتی فریاد میزنه توی 15 خرداد 42 بنیانهای سیستم شاه و اسرائیل و آمریکا رو به لرزه در میاره. حالا تأکیدش میکنن 15 سال بعد، یعنی نزدیک 80 سالگی بیاد انقلاب میکنه. سن بازنشستگی رو داشته باشید. تا نزدیک 90 سالگی تو کوران حوادث بعد از انقلاب و گروهک‌ها و تروریسم و مقوله مهم دفاع مقدس کشور رو اداره میکنه. بعد آخرش چی میده؟ میگه با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت شما خواهران و برادران مرخص میشه.
آیا الان من عباسی رفتم بیرون تو این اتوبان تصادف کردم مردم، با چنین آرامشی چنین حرفی میزنم؟ انسان تراز یعنی این، انسان ترازی که زمین ساز حرکت مهدوی است و مهدی منتظرشه و اینها وقتی حرکت میکنن میرن به سمت مهدی، انقلاب جهانی رخ میده. سیرورت و شدن، این کلمه فلسفی رو دقت کنم دوستان، سیرورت و شدن، بوته میشود، درخچه میشود، درخت میتونید جلوشو بگیرید نشه، یک کودکی میشود، نوجوان، جوان، پیر میتونید جلوشو بگیرید نشه. این شدن بهش میگیم سیرورت، سیرورت فلسفی. نهضت انتظار و مهدویت یه سیرورت داره، این سیرورت شدن ما هاست، یعنی ما باید جامعه رو لایق کنیم. یعنی چی تو قرآن؟ ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر تغییری در خودمون ایجاد نکنیم، خدا در ما تغییری ایجاد نخواهد کرد. پس این که میگن شما دست بذارید و دستتون بشینید حضرت میآید، این برخلاف قرآنه. تزمین نکرده قرآن، قرآن ان میاره میشه دکتری. هر چی تو قرآن با ان شروع میشه به تعبیر غربی ها دکتری نه، یعنی حرف مطلق اصلی تاکید همانا این است و جز این نیست که اگر هیچ قومی در خودش تغییر ایجاد نکنه ما در اونش تغییر به وجود نمیاریم. خب چطور ممکنه ما هیچ کاری نکنیم، بذاریم بانک بمونه، دانشگاه دکتر پرور بمونه، نظام ورزش سرپا ایستاده ادرار کن بمونه، هنر مثلا بیخاصیت بمونه، صنعت بیخاصیت، منابع رو هدر بدیم بعد حضرت هم ظهور کنه؟ اگه قرار بود اینجوری باشه چرا حضرت 200 سال پیش ظهور نکرد؟ چرا 300 سال پیش ظهور نکرد؟ چرا 500 سال دیگه ظهور نکنه؟ مثلا ما چه امتیازی داریم که بعد در ما ظهور کنه؟ اما اونجایی که یک نفر به نام حضرت روح الله با مردم یه قدم رفتن که حضرت شد انقلاب اسلامی، مردم لبنان، حزب الله لبنان یه قدم رفتن سمت حضرت، حضرت منتظرشون بود، شد پیروزی 33 روزه. هرگاه ما یک قدم برداشتیم به سمت حضرت، یک گام به سمت ظهور نزدیکی. این رو از ذهنتون پاک کنید که ما ایستادیم دم در، داریم آب و جارو میکنیم حضرت بیاید، او ایستاده یه جایی منتظر ما. فانوس دریایی دیدید؟ فانوس دریایی به شما علامت میده تو ساحل به این سمت بیاید نجات پیدا میکنید. نصفگاه هدا یعنی چی؟ یعنی ما توی دریای نفسانیاتمون تو شب تاریک داریم غرق میشیم، علامت میده میگه این طرف به این سمت بیاید نجات پیدا میکنید. آقا ما ایستادیم حضرت بیاید، این حرفا بیرد یعنی چی؟ جامعه سیرورت نیاز داره. پس این که چطور حضرت منتظر ما در یک جمله شد این که جامعه هجری و مهدوی رو باید طراحی کنیم. که اوریزه قسمت دولت سازیش رو امام جامعه داره مدیریت میکنه، قسمت ملت سازیش هم تعریف و چینش نقشا داره صورت میگیره، قسمت نظام سازیش سرباز میخواد، سربازی میخواد که بتواند امروز به جای اقتصاد مالکیت درجه یک حرف جدید بزنه، امروز به جای فلسفه‌ای که از ابن سینا تا به الان انحرافی جای حکمت نشسته حرف جدید بزنید. این نکته به شما بگم، ما امسال برای این نمایشگاه قرآن تو اون بخش نمایشگاه قرآن توی ماه رمضان در تهران، اون قرصه تحول در علوم انسانی قرآن بنیان رسم بود که هر چیز قرآنی تولید شده بیارم بچینن اونجا. خب بعد اومدم دنبال ما، آقا مطالبتون رو بیارید، ما فکر کردیم الان میریم اونجا کلی تولید شده، رفتیم مظلومیت قرآن اونجا که کلم قرفه خالی بود. دانشگاه بزرگ علوم انسانی خاورمیانه، دانشگاه علامه طباطبایی یه دونه پروژه نداشت، دانشگاه امام صادق یه دونه پروژه، هیچ. رفتیم اونجا یه سه چهار تا پروژه عادی رو بردیم مال قرآن رو. یه پروژه گذاشتیم اینجا نسبت دل در ادبیات فارسی با صدر و شقاق و قلب و فؤاد در قرآن. خیلی این بچه گفته بودن بیرون در استند بذارید بنویسید میدانید در قرآن چیزی به نام ذهن وجود ندارد؟ تو قرآن یه سری واژه ها نیست. حالا در مورد آسفالت نمیخوان باشه، در مورد میکروفون، در مورد مثلا لیوان، اما انسان پدیده عادی نیست. در مورد انسان حتما باید مختصات و صفر و صدش تو قرآن داده باشه. قاعده اینه در نگاه ابن سینا، مولوی تا میرسه به امروزی ها، که اول خرد بشری رو نگاه میکنن، بعد میان با نگاه قرآن و ائمه میسنجنش، اینو میبرن زیر رادیکال اون. سه تا دایره ترسیم کنید: دایره اول قرآن، دایره دوم نگاه چهارده معصوم، دایره سوم خرد بشری. نقطه عزیمت بعد از وسط باشه. ما اول و خالص نگاه کنیم ببینیم تو این کتاب الله و عبرتی، این کتاب خدا چی داده تو این زمینه به ما. بعد که مطمئن شدیم هر چی هست همینه، چیز بیشتر دیگه نیست، حالا میگیم سراغ چهارده معصوم.
ببینید اونها چه چیزی مضاعفی فرمودن و تفسیر کردن قرآنو. تو لایه سوم برن سراغ خرد بشری. اینا خرد بشری رو گرفتن و بدن قرآن بردن زیر رادیکالش. خب حالا میرسیم به اینجا. آیا میدانید تو قرآن ذهن وجود ندارد؟ اونایی که اهل فن بودن، فلسفه اسلامی خونده بودن، طلابی که تو این زمینه‌ها درس گذرونده بودن، استادای دانشگاهایی که آشنا بودن با این بحث‌ها، تازه می‌رسیدن این جلوی اینو می‌دیدن، می‌زدن تو سر خودشون. ذهن وجود نداره تو قرآن؟ خب قرآن مظلوم کلمه فؤاد رو روبروی ذهن داره. تازه غربی‌ها به این رسیدن که هیچ کسی تعریفی از ذهن نداره. چی؟ حالا که میگن mind is god، ذهن خداست. درست جایی که رسیدن به این که ذهن چیزی نیست جز خدا و خدا همون ذهنه، the mind is God. حالا دقیقاً آقای جان فرانسوا دورتیا میاد میگه که هیچ کس نمیداند که ذهن چیست. تو چشم بشر در بیار، کور بشه که 1400 سال قرآن رو گذاشته زمین، هر چی گفته آقا فؤاد فؤاد فؤاد. حق بشریست که مفهوم خونسا و بیخاصیتی مثل mind به تعبیر هندی ها چیتا در بودیسم و هندویی، به تعبیر عرب ها ذهن، به تعبیر فارسی ها دل. ولی چون صدها انسان بزرگ قبلا گفتن، ما حق نداریم تعرض کنیم به اونها. این غلطه. راه جنبش نرم افزاری از این میگذره که با حفظ احترام به پیشینیان ازشون عبور کنیم. مدل ها و حرفهای اونها دیگه برای اداره جامعه برای ما چیزی نداره. ما فقط دو تا منبع اصلی داریم، اول کتاب خدا، دوم افراد و معصومین. حالا با استفاده از این دو تا با خرد خودمون اینا رو امروزی کنیم به کار بگیم. این پاسخ به اینه که مهدی چگونه منتظر ما و این از شما به دور که در قفلت به سر ببرید و زمان ظهور برسه و جز بازیگران و نقش آفرینان اصلی نباشید. ان شاء الله و سلام. خدا حافظ شما باشه. شما
باغ را دیدم به گردن گشتن و باشد بزن و دیدن پرچم پیروز مهدی را، سوار دشت پاکی را، حقیقت را مجسم در کنار کعبه با بانگ خدا دیدم. مشاهد او شنیدن در کنار او لبای او و یک دنیا درستی را و خاکی را چشیدم از زمان
دل و عشق داشته باشه، امام داشته باشه. این امام حساب طمعش رو میدسته، حساب شوقش رو میدسته، تمام قرفه های دلش رو تنظیم میکنه. بدون امام دل اینه، بدون امام دل تحرک و فعالیت پیدا نمی کنه. آیت کمسیبن لخلقنا و تهارتن لانخوتنا و تذکیتن لنا، جوری امام میاد دل رو تذکیه می کنه. اگر دل امام داشته باشه دیگه تو آدم حسودی نمی شی، دیگه بخیل نمیشه. نیدید رو بخیل شدی؟ تو علامت بی امامی دله. گفت نه حسن، ما دلمون خرابه، آوردیم شما تعمیر کنیم. تعمیر کار مهربان دل من. چند وقت دل من میشه تو واجه درستش میکنی؟
علی علیه ان الخلق ناظر بلا اسماء الحسنی بلا مجمع
زهر کسی